استقرار داشته باشه و تجربیات خودش در قالب رسانه زبان و ارزش ها و دانش های خودش ذخیره کنه و به نسل های معاصر انتقال بده. پس بنابراین این یک ظرفیت بسیار بسیار بزرگی برای سرزمین ایران میتونه تلقی بشه و ما لامحاله باید نگاهی به تراث ایران کهن داشته باشیم. برخی ها تراث ایران را از دوره اسلامی شروع میکنند با توجه به جنرال اسلامی ارتباط با تراث اسلامی پیدا میکنند و برخی ها تراث ایران را کهن‌تر از دوره اسلامی ارزیابی میکنند و واقعیت هم همین نظر است. اما دوره هخامنشی و تجربیات و کهن الگوهای خودمان را مثل دوره هخامنشی و ساسانی و پارسی‌ها نباید از یاد ببریم، به خاطر اینکه این تجارب تجارب جهانی بودند و ایران با توجه به اینکه به نظام توحید اعتقاد داشته و ارزش‌های راستین را دنبال کرده در حق اقوام و ملت‌های زیر مجموعه و پیامبر اکرم با آموزه‌های خودش و برهان کلیمان دور آمدن صحه گذاشتن به بسیاری از اون ارزش‌ها و آرمان‌ها، می‌توانیم برگردیم از تمام تراثمان چه در دوره‌های پیش از اسلام و چه در دوره اسلامی استفاده کنیم. مهم‌ترین ضربیت‌هایی که در تراث اسلامی مخصوصاً امروزه ما باش روبرو هستیم، بخش قابل توجهش به حوزه معارف و دانش اسلامی رفت. ما در حوزه معارف و علوم اسلامی چند دانش دانه درشت و استراتژیک و تاثیرگذار داریم که به عنوان یک ظرفیت جهانی برای ما میتواند تلقی بشه. یکی از اونها و سرآمد اونها عرفان اسلامی هست. عرفان اسلامی با توجه به اینکه خواستگاه اصلیش ایران و خراسان و بخش‌های مختلفی از سرزمین ایران هست، تاریخ دامنه دار خودش از شهرهای کهنی مانند مشهد، مانند شیراز، مانند اصفهان و مانند بلخ و بخارا و سمرقند و خیوه و خارزم و این سرزمین ها شروع میکنه که اینها جزء حوزه تمدنی ایران تلقی میشه. یک زمان هم در بخشی از خاک ایران بوده. در ارتباط با ارکان اسلامی به عنوان یک ظرفیت، یکی از کسانی که به اون توجه نشان داده آیت الله سید اسدالله یزدان‌پناه که در این زمینه تلاش فراوان کرده و ایشان در کندکاو خودش در ظرفیت تمدنی عرفان هم مقالات نوشته و هم سخنرانی های ارزشمندی کرده. ایشان در مباحث خودش دیگه با توجه به اینکه جریان تمدن یک جریان محققی هست، هم اتفاق افتاده و هم تعیون پیدا کرده در گذشته و هم در شرایط کنونی از تعیون برخوردار هست، پس بنابراین نفس الامر داره. نفس الامر یعنی اینکه یک ماهیت خاص خودش داره. نفس الامر را ما به عنوان هم ماهیت میتونیم تلقی کنیم و هم یک حدود ظهوری که برای هر پدیده ای میشه از بعد مثلا هم فلسفی و هم عرفانی در نظر گرفت. امور نفس الامریه اموری هستن که در عالم نفس الامر وجود داره و هرگاه این امور نفس الامری در عالم خارج بخوان تحقق پیدا کنن، لامحاله باید وجود در این امور نفس الامری انعکاس پیدا کنه. یعنی اینا مانند ظروفی هستن که وقتی که بارقه وجود و فیضان وجود و اونها میتابه اونا تحقق عینیت پیدا میکنن. یکی از اونها از دیدگاه آیت الله یزدان‌پناه مسئله تمدن. تمدن پس بنابراین یک بعد عرفانی میتونه داشته باشه و به همه خاطر اون کسانی که آمدن بین عرفان و بین امور مادی انفکاک آسیب ایجاد کردن ای با اون منویات ارکان اسلامی سازگاری نداره. ولذا ایشان ارکانهای منزوی، ارکانهای پرگرا، ارکانهای آخرتگرا را از ارکانهایی نمیدونه که میتونن ظرفیت تمدنی داشته باشن. ارکانی میتونه از ظرفیت تمدنی برخوردار باشه که علاوه بر این که امور اخروی و ذات احدیت توجه انسان رو جلب کنه، در این حال بهره‌وری از امور مادی و مواهب مادی زندگی را هم از خودم که قبول داره و در نتیجه به واقعیت‌های عینی و ملموس زندگی اهمیت میده. و لذا از خودم که ایشان رفته سراغ مطالعات در حوزه عرفان نظری افراد مانند محی‌الدین ابن عربی و از خودم که صدرالدین گونوی و بعد به این نتیجه رسیده که اونها از در شمار عارفان برجسته هستند که خلافت بالسیف باور داشتن، اسلام داشتن. خلافت بالسیف یعنی اینکه یک ولی الهی میتواند با توجه به اون مراتبی که در عالم معنا طی میکند یک جایگاه دست پیدا کند که با توجه به اون جایگاه خودش خلافت سیف را وجود بیاره، یعنی حاکمیت ایجاد بکنه. این در متونی که فردی مانند محی‌الدین عربی مانند فکوک و مانند خصوص و مانند از خانم که کتابای دیگری که محی‌الدین عربی داره در اونجا از این جریان دفاع شده. پس بنابراین ایشان آمده بین عرفان مخصوصا بود نظری اون و بین جریان حکومت، حاکمیت و تمدن و تمدن سازی ارتباط به وجود آورده. و از اینجا ما میتوانیم پاسخ این اشکال را بدهیم که اگر برخی ها عرفان را فقط صرفا یک امر اخروی و معطوف به شناخت ذات احدیت تلقی میکنن، ولذا این اشکال رو میگیرن که چه ربطی بین عرفان اسلامی و بین جهان سیاست میتونه وجود داشته باشه. ایشان با ارجاع این قضایا به منابع اولیه که در عرفان نظری مخصوصا نوشته شده، چه اونچرا که محی‌الدین عربی خودش ایجاد کرده و اونچرا که صدرالدین گونوی به عنوان یکی از شارحین ایشان در تفاسیر خودش آورده، که اینها به عنوان پایه‌گذاران عرفان نظری جهان اسلام، رابطه جهان سیاست و واقعیت‌های تمدنی و دولت تمدنی و ارتباط اون با گرایشات عرفانی زمان داشته. از این بگذاریم که خود انقلاب اسلامی به عنوان یک دستاورد درخشان عرفان امام خمینی محصولی است که در مکتب از کنم که اساتید امام وجود داشته و این جریان اساتید ایشان چه اون چی که از مرحوم شاه آبادی و مکتب تهران باشه و چه اون جریانی که مربوط به از کنم عرفانی باشه که در عراق و از مکتب ملا حسین قلی همدانی برآمده، هر دوی اینها به مکتب آقا محمد بیدآبادی میرسه. ایشون از کسانی هست که اندیشه سیاسی داره و علی‌رغم اینکه یکی از عرفای بزرگ مکتب اصفهان شمرده میشه، پس بنابراین اون اندیشه ها و اون تفکرات و اون مشارکت هایی که شاگردان ملا حسین قلی همدانی در سوریه شیرین عراق داشتن علیه انگلیس، اونها در حقیقت آموزه هایی بودن که دستاورد عرفان امام خمینی را به سمت سوی از کنم که حکومت سازی و شرکت و دخالت در امور سیاسی دعوت کرده. از این یک ظرفیت مهمیه، علاوه بر این که عرفان قدر جامعه بین تشیع و تصنف و علاوه بر این که 70% از متصوفه از کنم که اهل سنت متصوف هستن و به مکتب های صوفیانه باور دارن و از همه مهم داریم که این مکتب های صوفیانه همه شان به اهل بیت برمیگردن، به حضرت علی علیه السلام باشه یا به امام جعفر صادق علیه السلام یا حضرت امام علی مظهرزا علیه السلام. اینا پس بنابراین به عنوان یک ظرفیت مردمی میتواند برای ما قابل مطالعه باشد. ما از این نکته که بگذاریم، وقتی که به سمت دانش‌های دیگه مانند مخصوصا حکمت اسلامی، فلسفه اسلام و یا فقه و یا دانش‌های دیگه توجه ما رو جلب می‌کنیم، ببینیم که همین ظرفیت مشابه عرفان رو فلسفه داریم و در ارتباط با فلسفه مخصوصا حکمت صدرایی ما می‌تونیم بگیم که امروزه چی بخواهیم چی نخواهیم یک ظرفیت بزرگ تمدنی برای ما تبدیل شده. یعنی از زمان حیات ایشان حدود 4 قرن سپری شده، توی این 4 قرن ملت‌های مختلفی در آموزش حکمت صدرایی مشارکت داشته، در مدارس بیشماری در جنوب هند یعنی منطقه دکن یا در شمال هند یا در نقطه مرکزی هند و دهلی افرادی بودند که شرح آثار مولا صدرا داشته، یا کسانی در ترکیه و آسیای مرکزی به صحرا یا کشورای عربی توجهشان به این قسمت جلب شده. و امروزه یکی از بزرگترین نکته های تجسم عقلانیت ایرانی که برای ایران از بود فلسفی و علوم عقلی ظرفیت ایجاد کرده و قدرت عرض کنم که آرایه او را در جهان معاصر در علوم عقلی نشان بده، همین مکتب صدرایی هست. مخصوصاً از زمانی که امام خمینی با پدید آوردن انقلاب اسلامی با مشارکت میلیون ها نفر انسان مسلمان گام برداشت، خود به خود جریان صدرایی و صدرایی هم موضوعیت پیدا کرد و امروزه به عنوان یک ظرفیت تمدنی برای جمهوری اسلامی که ملا صدرا از طبیعیات ارسطویی داشته و رفته به سمت طبیعیاتی که مورد نظر حکمت اسلامی هست، تونسته از امور بازدارنده چه در فلسفه غرب وجود داشته، یونان وجود داشته، عبور کنه، برای اینکه اونا آمدن نظریات افرادی مانند بطلمیوس را پیروی کردن و این دیدگاه ها از عوامل بازدارنده رشد عقلانیت در غرب بوده و لذا عقب افتادگی جهان غرب را طی هزاره قرون وسطا با فلسفه ارسطویی رفت میدن. و اینکه منطق ارسطویی عقیم است، نازا است، مولد نیست، اما منطقی که حکمت صدرایی داره، مخصوصا منطقی که در سده اخیر در دهه های اخیر شهید صدر بروجی آورد در کتاب اصول منطقیه للاستقرا، بین به نوعی بین حکمت صدرایی و بین منطق تجربی رابطه ایجاد کرد و این عرصه جهان اسلام را برای ظهور و بروز در حوزه علوم تجربی و اندوختن تجربیات خود و انتقال اون به جهان حاضر کامیاب کرده و رشدی که امروز ما در حوزه علوم تجربی در ایران می‌بینیم برمیگرده به عدم توانایی بین عقلانیتی که جمهوری اسلامی از اون تبعیت می‌کنه تحت عنوان حکمت صدرایی و بین این دانش‌هایی که البته بر بستر تمدن غرب رویش کرده ولی سابقه قبل غرب اون به جهان اسلام برمیگرده، یعنی افراد مانند محمد زکریای رازی و عرض کنم که بیرونی از کسانی بودن که علی‌رغم که گرایشات اسلامی گرایشات شیعی داشتن زندن فوق العاده نسبت به علوم تجربی اهمیت میدادن و به این ترتیب اون ظرفیتی که یک فلسفه میتواند با توجه به اینکه اصول و موضوعی دانش‌ها را ترمیم میتونه بکنه، میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که در هم علوم انسانی و هم در ارتباط با علوم طبیعی و هم فلسفه هنر و فلسفه های حقوق و فلسفه های مضاف دیگه نقش آفرین باشه. ولذا ما میبینیم که یک نوع شکوفایی هایی در حوزه علمیه اون و مقداری هم در حوزه مشهد و برخی شهرهای دیگه شکوفایی های هم در این زمینه به وجود آمده، با توجه به اینکه سلسله اساتید کنونی از شاگردان علامه طباطبایی و یا امام راحل مسیر آموزشی خودشان را استمرار بخشیدن. الان چندمین نسل است در حقیقت که به صورت آموزشی حکمت صدرایی را دوره میبینند و بعدم از طریق اون کنگره هایی که در سطح جهانی برگزار شده، مثلا کنگره ای که در تهران چندین سال پیش اتفاق افتاد و تمام آثار ملا صدا احیا شد، مکتب فکری ایشان با مکاتب فلسفی جهان غرب مقایسه شد، افراد مانند وایت هد، و این زمینه را فراهم کرد که غربی ها هم اهمیت دوره حکمت صدرایی را بدونن و همانطور که سید حسین نصر مطرح کرده، اونها از آن داشته باشن که علوم عقلی در ایران از کنم که تاریخ متفاوت با جهان اسلام داشته و در جهان اسلام اگر علوم عقلی با ابن رشد ارزن پایان پیدا میکنه، علوم عقلی در جهان تشیع مخصوصا ایران استقرار پیدا میکنه و یکی از بزرگترین شخصیت هایی که در دوره صفوی میتونسته اصلا مکتب تاسیس کنه ملا صدراست و این مکتب تا دوره حاضر استقرار پیدا کرده، هم در بخش علوم سیاسی و هم در بخش علوم طبیعی تونسته یک آموخته های جدید رو به دست بیاره و در حقیقت با یاری رساندن به دانش ها دستاوردهای مدرن دانش ها رو در خودش هضم کنه و خودش فربه کنه و بتونه بر حسب مقتضیات زمان و مکان پاسخگوی نیازهایی باشه که ایران در کنش اجتماعی خودش و کلان تمدنی خودش با اون روبرو هست. همین قضیه در ارتباط با بحث کلام وجود داره و یکی از شخصیت هایی که فوق‌العاده به وجه تمدنی کلام توجه نشان داده، عرض کنم که استاد شیخ محمد تقی سبحانی است که تلاش فراوانی در این زمینه کرده و گام های موثری برداشته و دیدگاه های بسیار نوینی داره که در مقالات خودش سخنرانی های خودش مطرح کرده و همینطور برخی دیگر شخصیت هایی که نیاز به نام بردن از همه اون بزرگان و ارزانگان نیست. در بحث حقوق هم همین ویژگی وجود داره، یعنی ما میتونیم بگیم که فقه و حقوق اسلامی یک ظرفیت کلان تمدنی داره، اگرچه گرایش غالب فقها در بخش‌های زیادی از ادوار گذشته بیشتر معطوف به احکام ناظر بر شرایط و فعالیت‌های غریزی انسان بوده تا شرایط و فعالیت‌های فطری انسان، در حقیقت یه مقدار فرعی تر شدن مباحث فقه سبب شده که جزئی گرایی در اون روش پیدا کنه و فقه فراینده ها وجود نداشته باشه، چنانکه فقه زیبایی شناسی، فقه خیلی از دانش ها و معارف وجود نداشته باشه، ولی امروز ما در شرایط قرار گرفتیم که فقه از اون حوزه پیشین خود باید فرادر بیاد و فقه تمدنی در حقیقت پدیدار بشه. اینها از مقتضیات است که در 4 دهه گذشته انقلاب اسلامی برای فقه پدید آمده و از همه مهمتر فقه اگر قبلا فقط به صورت درس و بحث و حاشیه نویسی بر متون در نهادهای علمی وابسته به حوزه دنبال می شده، امروزه تونسته در پویه انقلاب اسلامی از عرصه مباحث انتزاعی و ذهنی به عینیت جامعه وارد بشه و تلاش کنه که نیازهای خاطر با برخی شخصیت های برجسته حوزه را داریم که در فقه هنر مثلا نشستن کار کردن و برخی از فقه های مضاف دیگه ای که بر حسب نیاز و شرایط زمان براشان مطرح شده. ما از این حوزه تراث بگذاریم، میرسیم به عرض کنم که شرایط کنیم دستاورده جدیدی که در حقیقت دستاورده های جدید تمدنی ها ظرفیت های جدید توانایی های جدید تمدنی که برخی از اونها ممکن است حتی بر خودمان پوشیده مانده باشه. این دستاورده های جدید رو ما به چند شاخه میتونیم تقسیم کنیم و عرض کنم که هر یکی از این شاخه ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از اونها مسئله دولت تمدنی، یعنی در پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم تمدنی که نوپدید بود ما با مسائل زیادی روبرو شدیم. خود انقلاب اسلامی تاریخچه‌اش یک ظرفیت، تاریخچه‌ای که طی کرده خودش یک ظرفیت تمدنی، یعنی شما اگر تاریخچه انقلاب اسلامی را کند کاب کنید متوجه نقطه خواهی شد که ریشه های انقلاب اسلامی برمیگرده حداقل مثلا برمیگرده به نهضت تنباکو و از تجربه نهضت تنباکو استفاده کرده، بعد آمده نهضت مشروطه از اون استفاده کرده، بعد نهضت ملی و بعد نهضت خرداد و بعد هم تونست انقلاب اسلامی پدید بیاره. در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی به لحاظ خیلی از حوزه‌های مطالعاتی منابع بسیار گوناگون و متنوع ملت‌های مسلمان و ملل غرب مورد مطالعه انقلابیون قرار می‌گیره. من با توجه به اینکه در سال 1357 در یک انتشاراتی بودم و اون انتشاراتی یکی از برجسترین ناشرین کشور در اون زمان بود، شاهد نکته بودم که چقدر حوزه های مطالعاتی جوان ها توسعه پیدا کرد و چه اندازه آثار مانند کارهایی که احمد کسروی راجع به انقلاب مشروطه نوشته یا کسانی که راجع به انقلاب فرانسه نوشته یا کتاب ها و منابع انقلابی مارکسیستی مانند کتاب های مثل در میگردم کل نسترم بشید یا آثار ژان لافیت یا انقلاب الجزایر و تجربیات بومدیان و از کنم که انقلابیون دیگر و تمام اینا کنار هم دیگه و کارهایی که افراد مانند جمیل بوپاشا انجام یا نهضت های مانند نهضت زوپار، اینها تمامش از قرار که به زبان فارسی برگردونده می شود و ما عملا با تجربیات انقلاب فرانسه، تجربیات اکتبر شوروی، انقلاب اکتبر و تجربیات ملت های دیگه و سرزمین های اسلامی و همینطور مصر با تمام اینا آشنایی پیدا کردیم. از میکساژ اینها با تجربه‌ای که خودمون در تاریخ تحولات صده‌های اخیر داشتیم تونستیم در حقیقت گام‌های را برای ظهور و بروز انقلاب اسلامی برداریم. پس بنابراین انقلاب اسلامی یک انقلاب در حد نظر یک انقلاب جهانیه، یک انقلاب محدود به سرزمین ایران نیست، برای از تجربیات جهانی استفاده شده و پیامهاش هم پیام جهانی. خود اتفاق اندیشه اسلامی، اسلام در حقیقت آیین حقه، آیین حقه یعنی دین الله و خدا یک دین بیشتر نداره. در جوف اسلام هم مسیحیت وجود داره، هم یهودیت وجود داره، هم آیین زرتشت هست، هم آیین های توحیدی دیگه، همهشان درش ظهور و بروز داره. اسم همه اینها در حقیقت اسلام، اسم فراگیر تمامی مباد. خدا چندین دین نداره، یک دین بیشتر در حقیقت خدا اراده نکرده. بر این اساس این یک ظرفیت بسیار گسترده و عظیمیه و ما باید از این ظرفیت بسیار پراهمیت بهره می جزیم و این بهره رو هم کم و بیش تونستیم به دست بیاریم. یعنی انقلاب اسلامی، مرزبندی های سیاسی، اقتصادی، فکری ما را کاملا تغییر داد، به گونه ای که ما قبلا حسب منابع جهان غرب جزء بلوک اونها بودیم و عضو پیمان سنتو بودیم و جزء به بخشی از دیواری که آمریکا در برابر رشد شوروی کشیده بود و برای آمریکایی ها ایران به مثابه یک دیوار بود در کنار پاکستان و ترکیه جلوی توسعه اندیشه های مارکسیست رو بود. اما خودش بی حد ذاته موضوعیت برای جهان غرب داشت و از ما استفاده این فرمی کرد. اما بعد یه انقلاب اسلامی شکل گرفت، ما به هویت کلان تاریخی خودمون پی بردیم، تمام تجربیات گذشتهمون برگشت و بعد خودمون را در مدار زمان در مزان امتحانات گوناگون قرار دادیم. هر چقدر انسان در معرض امتحانات اجتماعی کلان قرار بگیره، توسعه اجتماعی رشد فکری پیدا میکنه. ما مثل یک جزیره قبلا ساکنی بودیم که کم کم به سمت اصلا مانداب و مرداب و گنداب نزدیکتر میشدیم، ولی این انقلاب اسلامی تونست طوفانهای را در جامعه ما وجود بیاره که اون رکود و سکونت را از ما بگیره و ما را در مدار بودن یا نبودن قرار بده و این ظرفیت عظیم سبب شد که ما از تمام ابعاد وجودی خودمان استفاده کنیم، از بعد دانشی باشه، خردورزی باشه، زیبایی شناسی باشه. و لذا بعد از انقلاب اسلامی ما ظهورات و گوناگون رو برای ایران در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی شاهد بودیم. یکی از بزرگترین تأثیراتی که انقلاب اسلامی گذاشت تأسیس دولت تمدنی بود. ما قبلا یعنی در دوره رژیم پهلوی، از کنم که حتی در دوره قاجار، با توجه به اینکه پروبال ما ریخته بود، خیلی اطراف بازده شده بود، شده بود این یک موجود بیخاصیت و از اون ظرفیت عظیم تمدنی خودمون نمیتونستیم بهره برداری بکنیم. اما انقلاب اسلامی آمد، پروبال داد و تلاش کردیم با ملت‌های دیگه ارتباط برقرار کنیم. در پس از انقلاب اسلامی دریچه‌های بسیار فراخی روی تمام همسایگان ما باز شد و خیلی از نیروهای جهادی سرزمین‌های دیگر به ایران اقدامات کردند. قبلا اگر نقطه استراتژیک جهان اسلام از کنم حوزه مدیترانه بود و حوزه مدیترانه به عنوان نقطه استقر جهان اسلام تلقی شد به خاطر نهضتی که جمال عبدالناصر کرده بود، انقلاب اسلامی ایران نقطه استقر جهان اسلام به خلیج فارس بود. و امروزه مخصوصا با طرح بحث هلال خصیم و از کنم ارتباطاتی که نهضت مقاومت در برابر قدرت اکبر بوده، از همگرایی و پیوستگی که بین ایران و سرزمین های مانند عراق و سوریه و یمن و شورای دیگه وجود آمده، عملا ایران و نظام ما کنش های مانند مبارزه با داعش بود. در حقیقت جریان داعش یک جریان در اون مرزی ما نبود، برون مرزی بود. حضور ایران در کنش های برون مرزی و شرکت در سرنوشت ملت هایی که قرار بود طور دیگه ای سرنوشت به تنظیم بشه و تغییر این سرنوشت در جهت منافع ملی این سرزمین ها، این سبب شد که ایران یک موقعیت بسیار استثنایی در کل این سرزمین‌های منطقه وجود دارد. ما در ترکیه با توجه به گفتگوهایی که با علویان داشتم متوجه نکته شدم که علویان ترکیه که امروزه یک قدرت منسجم بسیار پراهمیتی در داخل ترکیه هستند و با توجه به اینکه ترکیه اجازه فعالیت‌های مخصوصا مشارکت اینها در نیروهای از کنم که نظامی اینها داده نمیشه و ممنوعیت داره برایشان حضور در مراتب نظامی بود، توی برای اعلامیان اینا سبب شده که یه مقدار نسبت به دولت محلی موضع داشته باشد. و از همه مهمتر این که ترکیه نسبت به اعلامیان سوریه جنبه حمایتی نداشته، در کشتار اونها مشارکت داشته. این هم از یک طرف و حمایتی که ایران از اعلامیان در سوریه نشانداد سبب شده که تقریب 30 میلیون جمعیت ترکیه یا حتی بیشتر از اون، هم از اینکه علوی باشن یا بکتاشی باشن، گرایش به سمت ایران پیدا کنن. و به این ترتیب اون کنش‌هایی که دولت تمدنی ایران در دهه‌های اخیر انجام داده، موقعیت ایران را به لحاظ تعامل، دامنه تعامل فوق‌العاده گسترش داده. و لذا افراد مانند دکتر چنگیز پهلوان آمدن نظریه حوزه تمدنی ایران را مطرح کردن و معتقد هستن که ایران میتونه با توجه به گستره فراخی که در حوزه تمدنی خود از دوره هخامنشیان بین طرف داشته، با اونها ارتباط داشته باشه و مرکزیت پیدا کنه نسبت به اونها. یعنی ما به کشورهای مانند شبگار هند و از اونم که مانند آسیای مرکزی و افغانستان وقتی که ارتباط برقرار میکنیم، به صورت حیرت آوری میبینیم که حتی اسامی جغرافیای تاریخی این کشورها هنوز بر اساس نامگذاری هایی که در اوستا صورت گرفته هست و نام های محلی بسیاری از جاها مانند اوش در مثلا ازبکستان که از کلمه اوش و زردوش در حقیقت گرفته شده، یک کلمه پهلوی هست که برای اون قسمت گذاشته شده و صدها نام مشابهی در این دیار گسترده ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان وجود داره که اینها ریشه در حضور ایران در این مناطق داشته تا برسد بشه قاره هند و خلیج بنگال، که مثلا افراد مانند سعدی شیراز اونجا رو دیدند و ستایش کردند. و تا دوره حاکمیت اخیر بریتانیا بر این سرزمین، زبان اصلی همه اونا فارسی بوده، مثل خود ترکیه و آسیای صغیر. این گستره تمدنی عرض کنم که یک ظرفیت برای ایران تلقی میشه و اگر ما یک دولت تمدنی به معنی واقعی کلمه داشته باشیم، به جای برنامه ریزی های محدود چند ساله محدود به مرزهای ایران، با یک نگاه آینده گرایانه و فیوچرالیستی میتونه برای سرزمین هایی که تعامل تاریخی کهن با هم دیگه داشتن از بود فرهنگی برنامه های داشته باشه و بنا ارتباط خوش توسعه بده و بتونه حتی با ترجمان آثار خودش مانند مثلا حماسه گرایی که در شاهنامه وجود داره، حس قهرمانی رو در اونا ترویج کنه. من اینا را از زبانهای خودشان شنیدم که به این طور بحثا خیلی شدیدن نیاز دارن، به اعتمادی به جهان غرب و شرق هم زندن ندارن، مایل هستن که از مجرای جمهوری اسلامی ایران تعمیر فکری بشن، برای اینکه برای آینده، نسل آینده خوشن نگران هستن که گرایشات لایید و بی‌تفاوتی نسبت به دین در اون سرزمین ها اونها را از آینده نومید کرده و دنبال یک تکیه‌گاهی می‌گردن که بتونن معنویت خوشن و فرهنگ اصیل خوشن رو حفظ کنن و جمهوری اسلامی ایران تمام این توانایی ها را در قالب برخورداری از دولت تمدنی بتونه داشته باشه. نقطه آخری که لازم هست مطرح بشه، نمیدونم چقدر با فرصت بدیم، نقطه دیگری که ما لازم است در این زمینه بدونیم اینی که یکی از دستاوردهای جریان انقلاب اسلامی این بود که اسلامی سازی علوم مطرح میشه یا به اصطلاح جریان علم انسانی اسلامی مطرح بشه، که همایش های مختلفی بین المللی تا به حال برگزار شده، به خاطر اینکه صاحب نظران به این نتیجه رسیدن که ما با توجه به برخورداری از علوم عقلی مستقل، آیین مستقل، ارزش های مستقل، فلسفه اخلاق مستقل، اگر علوم انسانی ما وامدار فلسفه های غرب باشه، مثل اون که بر اقتصاد گذاشته، مثلا اقتصاد امروزین ایران در حدی که پایبند به مکتب آدم اسمیت یا کنزه، به همون اندازه ربط به اسلام داره، چون اونا یه اصالت مادی برنامه‌ریزی اقتصادی کرده، این اصالت ماده با تفکر اسلامی که نظام توحیدی سازگاری نداره. ما باید اقتصادی داشته باشیم که اصالت تعاون درش رعایت بشه، یعنی هر کسی بتونه ماحصل ارزش اضافی تلاش خوش واقعا داشته باشه. لیس الانسان الا ما سعا، این دستاورد تلاش های انسان، انسان کارگر و زحمت کش و برزگر و کشاورز، اینها خودش واقعا برگرده، نه اینکه او عرض کنم که کشت و داشت و برداشت اینها بکنه، بعد بیاد منافعش در اختیار دلاله و سرمایه داران قرار بده. این واقعی است که هر روز برای ما اتفاق میفته. شما میتونی با توجه به اینکه به سرمایه گذار هستی، مبلغ زیادی مثلا پول در بانک داشته باشی، از بابت ربح اون سود اون بی اون که کوچکترین ضرری بر اون وارد بشه مدام رشد بکنی. اما کسانی که دارن کار میکنن با همین سرمایه ها که وام گرفتن از بانک ها، ممکن است که سود ببرن، ممکن است زیان ببینن. اینکه یک طرفه زیان فقط به اون کسی که روی موضوعی داره کار میکنه وارد میشه، اما سرمایه گذار هیچ وقت ضرر نمیبینه، همیشه سود رو میبینه، این با اقتصاد اسلامی قطعا سازگاری نداره. اینها باید برگرده در اون اسلامی سازی علوم، مبانی اقتصاد اسلامی برگرده از اون مبانی قرآنی گرفته بشه و لازره و لازراره به اسلام تحقق پیدا بکنه. اینطوری نباشه که یک دز متضرر بشن دائما در ریسک قرار بگیرن، یک دز کاملا همیشه بری کنه. این با نظام اقتصاد اسلامی سازگاری نداره. و همین قضیه در بحث روانشناسی و جامعه شناسی و قسمت های دیگه علوم انسانی از اهمیت برخورداره. یعنی وقتی که ما زمام امور علوم انسانی را در اختیار محافل فکری غرب قرار میدیم و اندیشه و فلسفه های جنونده ها که بهتره، به همون اندازه از تفکر اسلامی مفاصله گرد و با نظام توحیدی سازگاری ندارد. الاسلام و یعد و ولای و راعده یک بخشش همین هست که ما در دانش های پرکار و برد مربوط به جامعه و مربوط به رفتار انسان و به ارتباطات انسانی و اجتماعی نباید بیاییم اصول و موضوع اونها را بیاریم علی رغم بی ربط بودنش در نظام فکری خودمون استفاده کنیم. ما وقتی که دولت تمدنی داشته باشیم و بتونیم دانش‌های خودمون را در حد نیاز مستقل کنیم از مبانی که اندیشه‌های لائیک برای علوم انسانی فراهم ساختن، قدم سوم را میتونیم برداریم. و اون قدم سوم دسترسی به وفاق تمدنیه. یعنی ما وقتی که از تمدن سخن میگیم، یک قلمروی وسیع‌تر از یک کشور در نظر میگیریم. الان وقتی از ظرفیت‌های تمدنی ایران سخن میگیم، منظور ایران با مرزبندی های سیاسی موسی نیست. ایران وسیع‌تر از این مرزبندی های سیاسی، ایران فرهنگی بزرگتر از اینه و خیلی بزرگتره. یعنی اگر در دوره کروش بیش از 20 ساتراب زیر مجموعه دولت جهانی ایشان بود، امروزه به صورت باور نکردنی چند برابر و سرزمین های اون دوره هخامنشی از بود قلمروی فرهنگی ایران امروزه. اینا را ما باید جسارت داشته باشیم، باید بریم مطالعه میدانی کنیم، باید ببینیم اینها را که یک ادعای گزافی نیست، یه واقعیت. ایران توسعه واقعا و ارزبندی های فرهنگی خودش رو فوق‌العاده توسعه بده و خیلی از اندیشه ها را صادر بکنه. این اندیشه ها امروزه در داخل کشورهای غربی هم خریداره جدی داره، بی اون که دست خشونت زده باشه و بی اون که افراطی‌گری و رادیکالیسم را بیندازه، تونسته با منطق متکی بر فطرت بسیاری از گفله‌های باز نشده فرهنگی را به روی خودش باز بکنه. این است که ما در بین کشورهای اسلامی جزء انگشت شمار کشورهایی هستیم که توانایی ایجاد وفاق تمدنی را داریم. الان در شرایط کنونی سه تا کشور اسلامی هستن با هم دیگه یک نوعی رقابت دارن میکنن برای نیل به این موضوع، بی اون که قابلیت های فرهنگیشان برابر با هم دیگه باشه. یکی ترکیه هست، یکی عربستان و یکی ایران. اما تمایز ایران با این دو قدرت دیگه، حتی اگر ما مالازی رو هم اضافه کنیم، چهار تا بیشتر نخواهد. اما تمایز ایران با همه اینها شورای دیگه در این است که به صورت حیرت آور استمرار فرهنگی خودشه که صده های زیادی تونسته حفظ کنه، تا جایی که ما میتونیم بگیم کهن‌ترین تمدن زنده جهان ایرانه و استمرار فرهنگی این سرزمین از تمام سرزمین های دیگه فراتر بوده، تا جایی که حتی اگر اسلام ظهور پیدا کرده و اگر آیین رسمی ایران عزیز اسلام عزیزه، با این حال تمام اون ذخایر فکری کهن خودش، حتی دینهای مانند آیین زرتشت دقایقش در ایران امروز وجود داره، اصلا اونا را پاک نکرده از خاطر خودش، به خاطر اینکه اسلام هم این اجازه رو نداده. و جالبتر این که ما بعد از انقلاب اسلامی ایران شاهد این هستیم که مرکز جهانی آیین زرتشتی ایران شده و بزرگترین معبد دینی زرتشتی‌های دنیا، معبد چکچکوی از خودم یزد. و این از اهمیت این سرزمین حکایت میکنه که خواستگاه حداقل پنج تا دین بزرگ جهانی بوده، یعنی در کنار آیین زرتشت، آیین مانی، آیین از کنم که زروان، آیین میترائیس و آیین از کنم که مزدک، ایران تونسته در سطح خیلی گسترده عمل بکنه. کاملا الان مسیحیت امروز تحت تاثیر آیین میترائیسمه و آیین مهرپرستیه و امروزه هم باز تشیع هم وضعیت رو پیدا کرده که به صورت فوق‌العاده برون مرز میتونه با توجه به ارتباط بسیار نزدیکی که با خاطره تاریخی ایران پیدا کرده عمل کنه و ایران بزرگترین کشور شیعه جهان در حقیقت است، یا تنها کشور شیعه جهان. این ظرفیت ها تونسته امکان تحقق وفاق تمدنی در جهان اسلام را برای ایران فراهم کرد. در حقیقت ایران نامزد این اندیشه بزرگ به این نظریه کلامه، مشروط بر این که میتونه مشارکت بینافرهنگی ایجاد بکنه. یعنی الان خود ایران به صورت بینافرهنگی در سطوح دانشگاهی محدود بیشتر به دانشگاه ها تونسته تعامل داشته باشه، اما تعامل فرهنگی بینافرهنگی باید خیلی گسترده‌تر باشه، خیلی دامنه وسیع پیدا کنه تا ما بتونیم به وفاق دست پیدا کنیم، وفاق تمدنی و شناخت متقابل باید داشته باشه. ما الان شناخت ما به صورت حیرت آوری، من پایان نامه های دانشگاه های بسیار مهم ایران رو چک میگردم، مانند دانشگاه تهران، مانند دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، اینا رو کاملا آمارش نگاه کردم. این دانشگاه ها با این اعتبار جایگاهش، موضوعات مربوط به آسیای مرکزی را تقریبا 2% پایان نامه هم نمیشه، یعنی هیچ. برخی از دانشگاه های بسیار بزرگ در طول تاریخ تأسیس خودش فقط 2 تا یا 3 تا بیشتر مقاله چیز پایان نامه در وقت دکتری یا حتی ارشد راجع به آسیای مرکزی نداره. این حوزه تمدنی ما رو پیدا میکنه، ولی ما مطالعه جدی در باره اون نداریم. خیوه در حقیقت یک شهری بوده با بنیاد ایران کهن، یعنی خیوه گفته میشه، من از خود مردم خیوه شنیدم که اون نقطه منتقله خوارزم، از اونا من شنیدم که گفتن که این دوتی کلمه فارسی هست، در حقیقت اونها قوم ایرانی وقتی که آمدن در اونجا سکنا گزیدن دنبال آب بودن، بعد در یک جای آب انبوه که اونان جون خیوه نزدیک سیهون و جیهونه، این آب را که دیدن علیات براوردن حیوا، یعنی هو آب، هو آ، این ترکیب هی آ شد خیوه. جالب در این که خیبه در بیرون منزل برای اینکه کلاس بذارن همیشه زبان فارسی خوارزمی صحبت میکنن، در داخل خانه ممکن است که ازبکی حرف بزنن، اما در بیرون از خانه به زبان فارسی خوارزمی که خیلی به پهلوی نزدیک است با هم یه صحبت میکنن. ما باید شناخت داشته باشیم، ما از دو قدمی خود باید شناخت داریم، ولی افغانستان رو ما واقعا نمیشناسیم. ما چند تا کتاب در باره افغانستان کار کردیم، یا ترکمنستان، میدونی که در ترکمنستان برخی از محرابه های آین میترائیس برای هم وجود داره، میدونی که خیلی از جاهایی که در مثلا در منطقه مرگوش این آمدن باستانشناس های مهم روس آمدن در ترکمنستان افباری کردن، تمام چیزهایی که از زیر خاک در آمده همه به موضوعات ایران کهن مرگوشه، مانند تندیس آناهیتا، تندیس آناهیتا و نشانه های کهن ایرانی، همش هر کجا که کندکاو بکنن همش اونجا جزو ذخایر ریسی از زمین ها هست. ما شناخت باید متقابل پیدا کنیم، برای اینکه تاق تمدنی دست پیدا کنیم فهم مشترکی از دین عناصر فرهنگی داشته باشیم. ما الان در فهم مشترک از دین دچار مشکل هستیم، حتی در داخل خود ایران صورت سنگین با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، یعنی تفاهم واقعا شکل پیدا نمیکنه، و نیاز هست که ما هم در ارتباط با خود مفهوم دین و هم در ارتباط با از کنم که عناصر دیگه فرهنگی به قدر جامع بین این ملت ها برسیم. این امر سبب خواهد شد که زمینه های وفاق برای ما بیشتر فراهم بشه. یک نکته دیگه این که هر نوع رقابت رو نباید بوندن، و اگر بخوام به نظریه وفاق تمدنی دست پیدا بکنیم باید رقابت را یک امری ذاتی این عالم بدونیم. مثلا در نظام طبیعت رقابت همیشه وجود داره، در نظام اجتماعی هم بین انسان ها هم داره. این رقابت اگر نباشه، یعنی یک نوع تضاد اگر در کنش های انسان و کنش های اجتماعی نبوده باشه، یه حرکتی هم وجود نمیاد. یکی از عوامل پدید آمدن حرکت وجود تضاد های، و اگر تضاد نباشه سکون و مرگ، و خدا این تضاد ها را به وجود آورده تا این حرکت ها شکل پیدا کنه. پس ما باید بتونیم از کنم که بر تمام عناصر فرهنگی، هم از این که دین باشه یا هنر باشه یا علوم عقلی باشه یا علوم انسانی باشه یا زبان و ادبیات باشه یا حتی اندیشه های اسطوره‌ای اساطیر، اینها به این حوزه ها نزدیک بشیم و از مجرای تعامل با بینافرهنگی سعی کنیم برداشته خودمان را با این سرزمین های که جز به حوزه تمدن ایران و تمدن شیعه و یا تمدن اسلامی تلقی میشه، این ذخایر خودمان را در معرض عرضه قرار بدیم تا نقده ها بر اونا وارد بشه و بتونیم اشکالات این تفکرات اندیشه ها را کمتر کنیم و وقتی که یک امری به مرحله منطق رسید به حق دستیاب امر در حق باشه، قاعده طبیعی است که بین بد و جابر همه اندیشه ها تلقی بشه، چون کسی که با حق تعارض داشته باشه مشکل از خودشه نه از حقانیه حق. و آخرین بحثی که در بحث وفاق تمدنی مطرح میشه این است که ما متاسفانه فاقد دانش تمدنی هستیم، یعنی جهان غرب در خفا یک دانش تمدنی داره و تمام دانش ها در مجرای اون دانش کلان تمدنی عمل میکنند، مانند اجزای دانش تمدنی عمل میکنند. برای من همیشه این مثلا مطرح بوده که اینها اصول موضوع دانش از کجا میگیرن که این همه بین دانش ها تعاطی و تعامل وجود داره و تعارضات تمدنیشون رو کاهش میده. یک دست میکنه، یک وقت پای صحبت آقای دکتر جواد داریجانی بودم سالها پیش پس از انقلاب بود، ایشان گفت که انسان در غرب تعریف شده، جامعه هم تعریف شده، اما ما انسان و جامعه تعریف شده نداریم. این برای من خیلی اهمیت داشت که چرا غرب انسان در حد ساحت مادیش تعریف ده، جامعه هم به نوعی تعریف ده، اقتصاد هم تعریف شده، دانش هم تعریف شده، نهادهای علمی هم تعریف خاص خوش دارن، ولی ما در هیچ یکی از اینها حالت استقرار نداریم، همش حالت سیالی هست. منشه این به کجا برمیگرده؟ به تدریج با توجه به اینکه به پشت پرده برنامه ریزی های دانشگاه های دبیرستان جهان تو فضای مجازی مرور کردم، دیدم که صدها حوزه مطالعاتی وجود داره که این حوزه های مطالعاتی صدها دانش را حمایت میکنه، یعنی حوزه های دانش را با توجه به طبقه بندی هایی که انجام گرفته از همدیگه جداست و بعد هم روش های خاص خودشون هر کدام دارن، هر یکی از دانش ها هم چند حوزه مطالعاتی داره که این حوزه های مطالعاتی اطلاعات نسبی را در مزان مطالعاتی خوشم در آن بدن. وقتی که این بحث های نسبی به قدر متیقنی دست یافت و به دانش تبدیل شد، انتقال پیدا میکنه به پیکره اون دانش و از دانش هم باز معماهای لاینحلش برمیگرده به حوزه های مطالعاتی، اما همه اینها در دل یک جریان خیلی عظیم اتفاق میفته از عنوان دانش تمدنی. این دانش تمدنی الان یکی از آیتم های محافل علمی در جهان غرب. من از خیلی از اساتید میپرسیدم که از کجا با همدیگه ساختارشان ترمیم میشه، مثلا ما گفتن از طریق مراکز آکادمیک، ولی بعد متوجه شدم که یک دانش تمدنی نانوشته وجود داره به خاطر اینکه بچه استراتژیک داره و اونا واقعا نمیخوان آموزش بدن این قضیه را. این دانش تمدنی یک نگاه کلان خاص خوش ارائه میده، این دانش ها در مجرای اون نگاه کلان باید حرکت بکنه، نمیتونه با اون فلسفه ها و با اون تفکراتی که اون دانش کلان تمدنی مدرن میشه ناسازگاری داشته باشه. تعاملشان در حقیقت به اون دانش عظیم نیست که از بین اینا مانند یک نخ شیرازه عبور کرده و همه اینا رو با هم دیگه پیوند میزنه. ما مادامی که دانش تمدنی نداریم، این دانش هایی که الان ما داریم با هم دیگه ارتباط برقرار نمیکنیم. و در داخل حوزه دارم بگم که برای دوره آموزشی حداقل نزدیک 18 تا 20 سال ما وقت گذاشتیم، وقت خیلی جدی هم گذاشتیم تحت برنامه، چه در برنامه مدارس معلومات الله میدانیم، چه بعد رو در دوره خارج چند دوره که شرکت کردیم. علاقه شدید داشتم به فهمیدن این مدارس، ولی ارتباط اینا رو با هم دیگه من یادم هست که در کفایت اصول آخوند خراسانی از قدر جامعه سخن میگه، بگونه از یک نظام سیستمی و قدر جامعه که میتونه مبنای اون نظام سیستمی باشه. اینها ما را با توجه به اینکه با اندیشه های سیستمی هم تئوری سیستم ها در قم از طریق مرحوم علامه جامع الدین حسینی آشنا شده بودن، متوجه اهمیت استراتژی که این بحث ها میشتن، که این بحث ها بحث های بسیار پر اهمیتیه. ما وقتی اون نگاه ساختاری یا نگاه سیستمی را به دانش ها نداریم و رابطه اونها با همدیگه برامان اهمیت نداره، این دانش ها به صورت انتزاعی کنار همدیگه آموزش داده میشن اما به هم ربط منطقی پیدا نمیکنن، ربط تمدنی پیدا نمیکنن، هر کدام در مجرای خودش حرکت میکنه و در نتیجه مثلا الان امروزه در محافل حقوقی جهان غرب گفته میشه که تمام احکام حقوقی باید تحت سیطره فلسفه حقوق باشه و نظام تمام حقوق و موضوعه تحت نفوذ فلسفه حقوق است. اما ما از آن فلسفه حقوق نداریم، اصلا حقوق برای من موضوعیت جدی پیدا نمیکنه. خیلی وقتا جرائم را وقتی که میایم مجازات میکنیم باستاب عرفش فوق العاده منفی اهمیت بهش نمیدیم، بعد به میرسه به باستاب جهانی، یعنی توجه نمیکنیم که این نوع عرف امروز با عرف دیروز تغییرات پیدا کرده، این میتونه در نحوه مجازات هم تغییرات ایجاد بکنه، برای اینکه از منابع حقوق ماست. منابع حقوق یکیش عرفه، یکیش عقله، داوری های عقله باید در این فهم فقهی ما، حقوقی ما باید نقش خوش داشته باشه. ما خیلی از این موضوعات را علوم مثلا فرض کنید که عالی برای بحث فقهی ما نداریم، مثلا در جرم شناسی شناخت استخوان موضوعیت داره، روان شناسی کیفری موضوعیت داره، جامعه شناسی کیفری موضوعیت داره، اما فقه ما اصلا این بحث را نداره و این پیامد ها سنجیده نمیشه درش و بعد ملایم با طبیعت ها خیلی از این احکام قرار نمیگیره. این با اون نظام توحیدی سازگاری نداره. در نظام توحیدی ما یک کسرت داریم و یک وحدت داریم، این رفت و آمد بین کسرت و وحدت، این رفت و آمد بین کسرت و وحدت یعنی تمدن. ما اگر قابلیت رفت آمد بین کسرت و وحدت رو داشته باشیم، بتونیم از وحدت به کسرت برسیم، از کسرت به وحدت برگردیم، یعنی انسان متمدن هستیم. فعلا یا در کسرت ممانیم و یا در وحدت ممانیم. اگر در وحدت ماندیم کسرت رو نفهمیدیم، این نظام توحیدی نیست. اگر در کسرت ماندیم که انسان درجات عالی اندیشه و مقام ایمان تدافعت و ابواب الی دار السلام و بیت القرار، حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که بابها انسان مؤمن را از خود عبور میدن تا به دار سلام و بیت القرار انسان بتونه. انسان مؤمن باید در دار سلامت و بیت قرار قرار بگیره. بیت قرار داری است که شما تونستید تمام تضادهای درون خود تحرک کنید، تونسته از تمام این فشارهای اینطوری انسان را در تحت شرایط خاص قرار بده و این یعنی انسان به تمدن رسیده. انسان یعنی در حقیقت اینطوری وفاق تمدنی از در هم آمیختن این همه انسان های به کمال رسیده به فاق تمدنی که غرض نهایی نظام تولیدی هست امکان پذیر خواهد شد. و سلام علیه من اتبار.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم سلام باقوبت خسته نباشیم. دوستان اگه حاضر در جلسه و از فضای مجازی خدمتشون هستیم سوالی دارن ما در خدمت استاد هستیم برای پاسخ. تشکر میکنم از آقای حکیم باشه که محبت کرده تشریف بودن در جلسه هستم. آقای حکیم شما سوالی دارن؟ ببخشید استاد من خودم یک سوالی دارم. اینجا شد شما در بحث وفاق تمدنی فرمودین که چهار کشور ایران و ترکیه و مالزی و در واقع عربستان داره یه پرده در وفاق تمدنی دارن. شما ظرفیت ها رو اشاره کردین. میشه بفرما حالا به صورت فهرستوار مهمترین آسیب ها برای ایران در این پرده وفاق تمدنی ایجاد در این چهار تا کشور چی میتونه باشه؟ آسیب هایی که متوجه کشور ایران میشه؟
یعنی چی موانعی وجود
چه موانعی باید
که به این ظرفیت تحقق پیدا نمیکنه؟ اصلا یکی از بزرگترین موانعی که شروع اینها قرار داره هیچ یکی از اینا به جز ایران خودشان نیست. یعنی جریان غرب سیطره داره در این کشورها. الان در خود ترکیه با توجه به اون نفوذی که لایه کادرش پیدا کردن و تا الان هم تمومیش نظیر وجود داره، خود ترکا به صورت جدی نمیتونن با منابع کهن عربی ارتباط برقرار کنن خاطر تغییر خط. و خیلی از دانشهایی که در بین ما زنده و فعاله در بین ما زنده و فعال نیست، من اونجا با برخی از مراکزی که مطالعات تمدنی رو رفتم باشان صحبت کردم گفتن که مثلا اینجا الان فلسفه اسلامی یه موضوعیت نداره. یعنی هیچ گونه فلسفه نگاهی به عنوان ظرف تمدنی نداره و فلسفه های غرب بیشتر در اونجا نفوذ دارد. و یا عرفان در خدمت یکی از شخصیت های درست کنم که ترکیه بودیم باش صحبت میکردیم ایشان زندن شیعه بود و به عبدالله سیستانی هم خیلی ارادت داشت. ایشان گفت که آمدن اینجا عرفان به دستکاری کرد، هم طریقه مولویه و هم طریقه نقشبندیه دستکاری شده، یعنی پوستش مونده معناش ازش گرفته. اینا دستکاری هایی که در حقیقت غرب آمده در اون سرزمین ها انجام داده تا اینها با همدیگه نتونن به یک دست برسن. الان تردیدی درش نیست که مثلا نقشبندیه یک طریقه زرین میدونه که در اونجا به اهل بیت خودش وصل میکنه، ولی اون قسمت را اصلا اجازه مطرح کردن شده بده با اینکه اسنادش وجود داره، ولی میدونن که اگر این قسمت اتفاق بیفته نقشبندی بزرگترین جریان طریقتی اون مناطق. آمدن مثلا یکی از کسایی که در نقشبندی خیلی تاثیرگذار بوده برخی از این عرفایی بوده که در هند زندگی میکردن، اینها افراد بودن که تحت تاثیر تفکر غرب قرار گرفتن و بعد نتیجهش این شده که با نظام فکری عرفان شیعی کاملا به تعارض برخورد. آثار زیاد در نقد صاحب نظران ما نوشته. الان ترکیه و از اینها داره تبعیت. یعنی دسائس فرهنگی که در داره و داشته مانع از این میشه که اینا به هم دیگه بتونه نزدیک بشه. اما اگر ما اولا مدرسه با توجه به تفکر و تمدن اسلامی می آمدیم با هم دیگه خواستیم نزده بشیم، امکانش ساده تر و راحت تر بود، یعنی می تونستیم به هم برسیم. ولی قرب و مثل دیوان و حائلی مانع استفاده از اون میشه که اعضای تمدن اسلامی به دیگه نزدیک میشه. ولی برخی از کارهایی که ایران انجام داده ارز کردن که دولت تمدنی در حقیقت رد پیدا میکنه این بوده که آمده از این دیوار عبور کرده و قدرت دیدن سرزمین های دیگر رو پیدا کرده. تونسته در بین اونا مانند خود اونا حضور پیدا کنه. تونسته برای مردم این آمادگی رو فراهم کنه که اونها در بین مردم ما مثل خود ما زندگی. یعنی این قابلیت ها چون قبلا همه از توحیل به همدیگه بود در سالیان مدی حتی در خود ایران قومیت ها نصف همدیگه کاری جسارت های خیلی زشت میکرده، اما آداب و افکاری که اسلام اسلامی با خودش رو کن تلاعوم رو شده بود اجازه نداد که نسبت برخی از اقوام توهین بشه، اینا حتی مجازات حقوقی براش بود و با اهل سنت هم این فاصله را به حد اقل رسید. اصلا دنبال این است که تا جای ممکن این فاصله اصلا وجود نداشته باشه. ما به همون مقدار که در داخل ایران با قومیت های گوناگون نزدیکتر بشیم به همون اندازه نفوذمون در فرهنگ های دیگه افزایش پیدا کنیم. حالا شما در رابطه با شهید سلیمانی دقت کنیم، ایشان مثلا یک حمایت های جدی از ایزدی ها کرد در عراق. ایزدی ها از دیدگاه عراقی ها مثلا مطروح بود. ایران رفت اونها را که نژاد کهن ایرانی هم اتفاقی اصحاب جنان ایرانی هست زبان ترکی هم باید صحبت میکنن شهید سلیمان را بونه ارتباط برمار کردن، اونها را در برابر حجمه وحشتناک دارش تونست حفظ. این نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شده که الان یکی دو سال هست اینا در مراسم عاشورا شرکت میکنن به زبان ترکی مرثیه سرایی میکنن بعد از تاریخ دست شهدان. یعنی شما یک سرباز جهانی داشته باشید، آدم های با اون ظرفیت که بتونن در میان ملت های دیگه نهادها و قوا رو برای اونها حفظ کنن. این تفکر اسلامی باشه، این اندیشه از تعلیم اسلام وقتی که ما از اون طریق وارد میشیم امکان تفاهم باز بیشتر است. عرض کردم که با علویان ترکیه قبل از انقلاب اسلامی و حتی در جریان انقلاب نسبت به ایران فوق العاده موضع تندی داشتن، طرفداری از آتاتورک میکردن، ولی حمایت ایران در سوریه از علویان سبب شد که علویان ترکیه نسبت به ایران شدیدان علاقمند میشن تا جایی که در این وضعیت های محصولات اقتصادی که برای ایران وجود داده سران اینا تعداد زیاد شما آمدن به تهران پیشنهاد دادن که هر نوع همکاری و کمک و مساعدت امکان با حاضر هستیم و متوجه بیم که در سطح جهانی هم تجار خیلی موفقی هستن میتونیم. قد دیدم که مثلا در ترکیه اینا تمام آثار درزستی شهید مصطفی مطهری امام خمینی به شخصیت های مهمی آثار شیخ صدوق اینا را زبان ترکیه ترجمه کردن علویان بزرگتر خریدارای اونا قبلا این واسطه ها مانع میشد. من یادم هست که در آلمان به ما توصیه شد که علویان اینجا تو مجلس شما میان شرکت میکنن حواست باشه که اونا برخورد نامناسبی صورت نگیره. الان سمرات شما میبینید که علویان نزدیکتر شد چه علویان به اهل بیت اسلام دارن با اونا رو به عنوان امامان خودشون میشناسن، ولی اینها قرنها بالای کوه ها زندگی کردن به خاطر اینکه در دوره عثمانی اینا جامعه متعود بودن. بعد که آتاتورک آمد اینا تونستن از کوهستان به سمت شهرها سرازیر بشن و چون استعدادهای درخشانی درست داشتن تونستن موقعیت علمی خیلی خوبی در طی 70-80 سال به دست بیارن. به امروز کم کم فرصت مطالعاتی بهشان داد. الان صحیفه سجادی و نجیبنامه و اینا را کاملا به زبان ترکی ترجمه کردن. بزرگتره خریدار اینا علوی ها اصلا که میدونم حضرت علیرضا تو نجیبنامه چون کتابان اصلا دسترسی نمیشن. این فرصت ها در یعنی شناخت متقابل خیلی اهمیت داره. ما واقعا باید با همه من هر چقدر دانشوران بزرگ صاحب و فرمانده همه شان تو حوزه قم جمع شده. اما آقای نکزایی مثلا به تنهایی با توجه به حضور گسترده خوبی که داره، من دیدم چند از آثارش در ترکیه به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده و 2000 تاش در یک مدت بسیار کوتاهی تمام شد. یا مثلا آقای ابراهیم دینانی برخی از آثارش راجع به حکمت صدرایی را در یک مدت کوتاه چند هزار تاش گفتن که تمام شد. یعنی اونا را هم گوش بزن میگن که افکار اندیشه جدید در ایران معرفی بشه و اونا ازش استفاده بکنن. در همینجا بود یادم هست که آقای عطیباشی هم تشریف داشتن، دوکان یک نفر بکنم جان باز بود، معروف بود، یک روحانی بود، آمد اینجا صحبت در شما ترجمه ایشان رو بوده گرفتید و با هم صحبتی کردید. ارز کنم که خب ایشان هر دیگه زرگر خاطر مبارکتان باشه این بود که حرفای گذشته رو ولش کن، الان بگید که حرف جدید تنبیز چیه، ما بگم دنبال شما آمدیم تا اینجا حرف جدید تا چیه. آقای شفیق جرادی من خاطرم هست که او هر بمشه تو گوشم میمان که حرف جدید تا چیه. یعنی ما باید بریم تجربه کنیم با اون فضاهایی که میشناسیم و خودمان عرضه میکنیم بر هم جهانی و چیزهایی که به دست میاریم بیاییم اینا را حلش کنیم. این قدم به قدم رفت و برگشته هاست سبب میشه که ما بتونیم با اون به باقی تقدمی دین صورت اتفاق نمیفته. بزرگترین رنجی که حضرت پیامبر اکرم در طول عمر مبارکشان تحمل کردن همین بود که بخواست امت اسلامی ساخته میشه، اینو با هم تعارضه شد براش خیلی غم‌انگیز. امروز هم یک کسی که درد دین داشته باشه بزرگترین امتش باید این باشه که بتونه مسلمانه رو به هم نزده کنه. و رضا بزرگترین چهرهایی و دنبال به وحدت اسلامی بودن، شخصیت بسیار بسیار بزرگ بین الملل اسلامی شیعی دنبال وحدت اسلامی از جمله الان خود مقام مذهب نظری داریم شما یه تو سکود ایمان اینطوری اقلام اعتماد و اینطوری شخصیت های دیگه را
متشکرم. تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای جلالی لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. ظاهرا سوالی نیست، من فقط یک نکته خدمت عزیزان حاضر در جلسه عرض بکنم. ما جلسه بعدی ما ساعت 10 با حضور آقای دکتر غلام رضا صدیق اورایی با عنوان مناسبات اجتماعی با روی کرده تمدنی ساعت 10 انشاءالله شروع بشه. دوستان اگه سوالی ندارن ابهامی نیست، ما با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. با سلام محمد و آل محمد.